أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين خب ما استدلال چهارم رو امروز داریم المبحث الثانی که به نظرم بتونیم بخونیمش که بعد از این بریم سراغ بحث اصولی که ثبوت ملازمه است که اون رو من مظفر با توضیحاتی که تا حالا داده در خیلی سریع جمعش میکنه. به نظرم میرسه که تا پنجشنبه یا شنبه انشالله بتونیم دیگه تمام کنیم وارد بحث اجزا بشیم انشالله الرحمن. خب دلیل چهارمی که آقای مظفر اینجا میاره که دلیل معروفی هم هست و جانم نه حالا مظفر پایین درستش کرد. این حد از اخذ به بداهت، این حد از اخذ به بداهت اونم با این استدلال که حسن احسان مثلا خوبه و چیز احسان خوبه و ظلم و قبیحه و فلان، اینها که هر کسی اینو میگه و حتی انده منکر شرایع، این درسته. اما اون اشکالی که حضرات اشعری دنبالش رفتن و اصلا اینو اگه به یه آقای اشعری بگید اصلا شاید زیر بار این حرف نره، زیر بار حکم عقلی انسان غیر دینی نره اصلا، که ما اینو بخوایم شاهد کنیم. بل این که تو قبلش حرفمون خوب بود، عقل ما هو و عقل ما گفتیم که پایینم همینو خواهیم گفت تو دلیل چهار، اما این شاهد که عموم این طورین، خب البته باز اونم نمیگن عموم، میگن بدیهیه، شاهدش هم اینه که میبینی حتی غیر از مؤمنین هم همینو دارن میگن، گرچه اینم چیز غلطی نیست، حالا مخصوصا با توضیح که مظفر پایین میده میشه جمع و جورش کرد. اما او فضایی که اشعری ها وارد اشکال شدن توش یک فضایی بود که عرض کردم اونبار در عدم تعیین تکلیف برای واجب، یعنی با یک سیر عقلی آمدن و وقت تمام اون چیزایی که ما شاید بگیم بدیهیه رو اصلا بگم نه اینا فکر میکنید بدیهیه، ظاهرش اینطوره، مثلا واقعیتش مثلا اینطوری نیست با او استدلالی که ما آمدیم، اما اگر با اون روالی که خدا مظفر اومد تا الان و تکلیف خود عقل رو روشن کرد و بعدن تو ملازمه میگیم شارع هم احد العقلا است، اگه با او بیایم دیگه راهی بر او باقی نمیمونه تا اینکه بخوایم به ضرورت حسن و قبح مثلا بداهت ادراکات و حسن و قبحی خودمون بخوایم مثلا اخذ کنیم، که باز میگم با توضیح های مظفر باز خوبه، ولی باز یه حالت یه فضایی از استقراء و مثلا شهودات روزانه ما، شهود نه اون شهوده علم حضوری ها، اونا مثلا توش دخیله، ظاهرا اون اشکالی که اونا داشتن سنگین بوده، ما باید اصلا از ریشه اونو حذفش کنیم. من البته یه نکته هم هست، بعضی وقتا خیلی از اشکالات در مقابل بدیهی هست، این کارم کار خوبیه، ما نباید از بدیهیمون که درکش میکنیم دست برداریم. خود همین متکلمین قائل شدن، اون بار گفتن خدمتون به چیزی بین وجود و عدم، ما میگه بداهتا نیستیم، حالا هر مشکلی داره من بعدا توی باب علم حل میکنم، ولی این دلیل من حس نکردم که بتونه کامل مسئله اونها رو حل کنه. بله 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 اونا خواهی اینو بگن، بله بله، اگه بگن فقط متشرعه میشه بعض العقلا، اصلا دیگه حسن قبح عقلی نیست، اتفاقا شاید معید اونا باشه، حسن قبحی که تحت تعدیب شارع به وجود اومد، در حکمت دومان حسن قبح عقلی بود. اما عرض میکنم اونها یعنی این مقدار کافی نیست برای اینکه او بتونه خود شارع را هم بیاره ذیل این حکم، مسئله اون اینه که شارع نباید بیاد ذیل این احکام و وقت مجبور به انجام افعالش بر اساس احکام عقل ما باشه. البته باز این نکته دیگه عرض بکنم که آقای مظفر پلا رو از هم جدا کرد تو اونم خلط نشه، اینجا بحث ما این نیست که بحث ملازمه نیست، اینجا بحث اصل ادراک حسن و قبح عقلیه. این درسته، یعنی جمله‌ای که قبلش گفتم شاید یکم مشعره به این بود که داریم در مورد ملازمه حرف میزنیم. اینجا اصل ادراک حسن و قبح عقلیه، اصلا ملازمه رو هنوز نگفتیم. اما توی همین اصل ادراک هم شاید مثلا دلیل بعدیمون بهتر باشه. من دیروز حالت آخر گفتم خوبه اونم، ولی دلیلی که الان بعد از این میخوایم بیاریم شاید از این هم بهتر باشه، از دلیل سابقی که بحث کردیم. آقای مظفر میخواد، آقای مظفر فرمود از طرف عدلیه. بله، دلیل بعدیمون که خودش منشأ بعضی از بحث خیلی خوب و مهم توی فقه و اصول هست اینه که اگر حسن و قبح عقلی ثابت نشود هرگز حسن و قبح شرعی ثابت نمی‌شود. یعنی اگر شما نپذیرید که یه حد یقفی در یک حد یقفی در قضیه حسن و قبح و تحسین و تقبیح وجود داره که او حد یقف دست عقله و این عقله حتی قبل از شرع استاده، بزرگترین مشکلی که براتون پیش میاد اینه که باید بر اساس این حسن و قبح شرعی را هم منکر بشه. چرا؟ این حضرات عدلی میگن ببینید شما میخواید بگید حسن و قبح عقلی نیست، حسن و قبح شرعی است، یعنی اوامر و نواهی شارعه که یا افعال شارعه که اوامر و نواهی شارعه که معلوم میکنه حسن و قبیح چی؟ الحسن و ما حسنه و شارع، القبیح و ما قبحه و شارع. سؤال مهمی که اینجا این حضرات عدلیه میپرسن اینه که اگر شارع به من امری کرد چرا لازم است انجام دهم، یا با آن معتقد شام، حالا چه فعلی چه نظری. چرا من هم من چرا باید عمل کنم؟ چرا باید عمل کنم؟ برای دو مولویت، مولامه، شارعمه، اعلای از من، قویتر، خداست، پیغمبره. میگن همین همه ی حرفایی که اینجا میزنید که باعث میشه امر و نهی شارع، تحسین و تقبیح شارع رو مکلف بره عمل بکنه، همه اینا عقلیه. اگر بگی خود این رو هم شارع دوباره میگه که باید به امر من چی؟ یه امری کرده مثلا سله اعدل، مثلا فرض کنیم که عدل باید بری تو محل نزا، پس کنیم عدل حکم عقل نیست، اعدلو هو اقرب ولد تقوا، که هوش به کی برمیگشت؟ بعد برمیگشت اعدلو هو اقرب ولد تقوا، اونم شرعیه. کی گفت هو عقلیه؟ این اعدلو آمده به من مکلف رسیده. خب مولا من امر که چرا باید عمل بکنم؟ اگه آقای اشعری بگه میدونی چرا باید عمل بکنی؟ چون شارع گفته اوامره من را اطاعت، بله؟ تعبد به اوامری. ما چی میگیم؟ میگیم این امره این اینه که باید گفت رو عمل کنه. چرا باید عمل کنه؟ اینها میگن که این حد یقف هرگز نداره مگر این که پیش از تمام احکام شارع قائل به نوعی از حسن قبح و نوعی از وجوب چی؟ عقلی بشه. الامر طبق رأی مولا، طبق عوام، طبق عوامر مولا، طبق هر چی که از مولا صادر میشه حسنان، این حکم عقله. وقتی که این حکم عقل آمد حالا میگه حالا مولا چی میخوای؟ هر چی رو گفت من میرم بله؟ انجام. تا
این حکم عقل صادر نشود
من حرکتی نمیتونم بکنم به سمت انجام افعال. لذا از همینجا اصولیون بعدن نتیجه گرفتن،
گفتن اگر یه امری
دقت کنید اینجا رو که بحث مهمه،
اگر توی این حکم عقلی که تعبد به اوامر شارع، گفتیم این خودش حکم عقلیه، اگه اینجا خود شارع هم یه بیانی داشت، دیگه او بیان بیانه اصیل شرعی برای تأسیس یک حکم نیست. به این بیان میگن بیانه چی؟ ارشادی. ارشادی یعنی چی؟ حدود سه تا معناشو تو اصول فقه میخونیم، حالا ما اینجا فعلا با این کار داریم. این ارشاد به حکم عقل، یعنی تو که خودت میدونی عطی الله این حکم عقلته، من چیز جدیدی به تو بله بگو چیز جدیدی به تو نمیدم، بلکه چی کار میکنم؟ ارشادت میکنم به حکم عقل، که اما به ارشادی هم خیلی زیاده، ارشادت میکنم به حکم عقل. بعدا انشاءالله توضیح میدیم در بحث مقدمه واجب، وقتی که ثابت میکنیم مقدمه واجب واجب شرعی نیست، میگیم دیگه تمام اون بیاناتی که برای وجوب مقدمات آمده میشن بیانات ارشادی. حالا مگر اینکه ازشون استحبابی در بیارم، مثلا وضو به جهات دیگه مولویت بهش بده. پس یه بار دیگه عرض بکنم، عدلیه اشعاره گفتن اگر بخواید منکر حسن و قبح عقلی بشید، باید منکر حسن و قبح شرعی هم بشید. چرا؟ چون زیربنای حسن و قبح شرعی حسن و قبح عقلیه. یعنی تا عقل تو در رتبه اول این ادراک رو پیدا نکنه که باید در مقابل مولا منفعل باشه و منقاد باشه و متعبد باشه، هیچ کدوم از اوامر مولا ضمانت اجرایی نداره. چرا باید عمل بکنم؟ چرا باید متعبد به این اوامر بشم؟ نیازی نیست متعبد بشم. لذا و میگن اگر بگید که خود مولا داره میگه که باید از اوامر من اطاعت کنم، میگیم دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد، تمام نمیشه. کی گفته این امرش رو باید اطاعت کنه؟ الا غیر نهایه که تا آخر جلو میره. این حرف در مورد مسئله فلسفه هم هستا. یه ده فلسفه رو میگن نه بیاریمش تا خدا رو ثابت کنیم دیگه خدافظ. کجا دیگه خدافظ؟ اگه حجت و حق خدا هر جا که میاد باش راه بیا دیگه، اگه حجت و حق نیست از هم اول باش راه نیا. یه ده که میگن از اول نباید اندیشه های ما اندیشه های عقلانی باشه، باید با نگاه به وحی حتی معرفت شناسی کنیم. معرفت شناسی اول پیشا تفکری ها، نه معرفت شناسی که بعد، چون آیه مطهری معرفت شناسی قرآنی قبول داره، غیر از اینی که ما از اول مسیر تفکرمون بگیم معرفت. اونا میگن بعد، بعضی اینطوری میگن که اصلا بعد کلا این رو گذاشت کنار، رفت سراغ حالا تو درجات مختلف، اگه اخباری باشه رفت سراغ قرآن و روایات، اگه درجاتی بالاتر باشه عقل رو در حد کلام مثلا میپذیره و میگه دیگه بیش از این رو باید بریم سراغ قرآن هستم، اگه بیشتر از این باشه میگه من بیشتر ازش هم میپذیرم اما در فهم قرآن دیگه نباید رفت سراغ عقل. معمولا میگن فلسفه، اما خودشون جالبه، ادعی هستن که اینها بیانشون اینطوره که باید عقلی در فهم دین حرکت کرد نه فلسفی. میدونید دیگه، اینا میگن فلسفه عقل نیست، ضد عقل. حالا یه حرف دیگه داره، دعوای دیگه ای در حوزه معرفت شناسی. اما این سیر برای این حضرات مهمه و از دل این بحث امر ارشادی در میاد که بسیار مهمه. آقای مظفر هم اینجا یه نکته خیلی مهم و خوبی دارن، انشاءالله بهش میرسیم. امر مولوی داره یک بعث و انگیزه واقعی الان ایجاد میکنه در مکلف که بره انجام بده. امر ارشادی مکلف دارتش، فقط مولا میزنه پوششونش میگه این همین که داری اینا جلوته، هستی طرف عینک پوششه میگه عینک هم کجاست، میگه رو چشته، من چیز جدیدی نمیخوام بت بدم. اما در امر مولوی سله، من سله رو درک نمی کنم. لولا شارع سم رو درک نمی کنم، لولا شارع
خمس رو درک نمی کنم لولا شاره. علامه طباطبایی اول تفسیر المیزان در اول سوره بقره می فرماد که کلیت اینا رو قطعا انسان فطری درک میکنه. لذا قرآن فرموده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب این قرآن، لا ریب فیه، هدن لل الذین یؤمنون بالغیب میگه فطریه، و یقیمون الصلاة فطریه، و مما رزقناهم ينفقون بالآخرت هم بود، ربک و هم بالآخرته و بالآخرته هم یوقنون. میگه اینا همه فطر، ایمان به غیب، ایمان به آخرت، وجوب این که اصل این که باید یک حالت صلاتی داشته باشی و انفاق، میگه اینا پیشادیمی اصلا. خیلی جالب و بحث های جواد یار اینجا طور دیگه این آیه رو تفسیر میکنه، اما خود تفاصیلش که نمیدونیم، اون همش اوامر مولوی میخواد. لذا یکی از دعوای مهم توی علم دینی که از همین جا هم باز نشأت میگیره، که دعوا سر این که علم دینی و علم اسلامی چیه و اینا، همینه. مثلا تو اون نظریه که حالا مثلا به آیت الله جوادی حفظه الله منصوبه، که ایشون میفرماد که عالم فعل الله، عالم فعل الله المتصل به الله، اصلا یعنی این فعل الله. لذا مطالعه این عالم مطالعه فعل الله، مطالعه این عالم مطالعه اون حقیقت ربطی و عین ربطی به الله. لذا مطالعه عالم هم یک کار الهیه. علمی که پیدا میکنی به تکوین عالم، علم به فعل الهیه. لذا شما میفهمید علم مطابق واقع اسلامی الهی. خیلی مهمه. حالا اون در کتاب بله نقش عقل در هندسه معرفت دینی و در اون کتاب دیگری که یا فلسفه حقوق بشر بود یا شریعت در معرفت در آینه شریعت، اونجا ایشون توضیح میده. از اون طرف ادعی میگن که نه، علم دینی این نیست. که این ادعی مثلا مرحوم آقای طباطبایی و حالا طباطبایی به این شکل در مورد علم دینی که اون زمان بحث نکرده، خب برمیاد از بیانشون. علم اسلامی یعنی اون چیزی که اسلام به ارمغان آورده، یعنی اسلام به عنوان یه آیین و یه دینی که جدید آمده و رسول الله اون خطابات رو گرفته به مردم ابلاغ میکنه، چیزهایی دارد جدید که این عقل بشر یا تجربه بشر خودش کشف، ایناست که مال اسلام. بقیهش که عوامل ارشادیه، اونا هم مهمن، اما شاکله ای که و یعنی تو اون بیان علم اسلامی و یهودی و مسیحی و هیچ کدوم هم فرقی نمیکنه. تو زمان حضرت موسی باشی همون علم به واقع دیگه میشه علم یهودی، علم دینی. زمان حضرت عیسی باشی میشه علم دینی. علم اسلامی غیر از مطلق علم دینیه. یعنی میخوایم ببینیم که اسلام چی آورده برام، اسلام چی آورده برام. آیه همراهی با این نگاهی که میشه بعضی از ابعاد اون طبی که دنبالش هستی رو درست کرد، از این جهت هم میشه کلا نفیش کرد. اگه بگیم که همشون ناظر به اتفاقات تجربیان که ادعا خواستن اینو بگن، و همه اونا میشن ارشادی، همشو باید تجربه کرد. اما اگر بگیم نه، خطابات متعددی ما در طب داریم که اساسا قابل تجربه نیست، مثلا جزء العلش مثلا سلامت نفسه یا دعاست یا ذکر یا فلان، اونا دیگه مال فوت کوزگری اسلامه، مثلا قابل تجربه. این قابل تجربه نیست، نه اینکه نمیشه به یه نفر داد خوب بشه یا نشه، نه، این ترکیب داروییه، این قابل بررسی فیزیکی نیست که یه جزءش مثلا یکی از معصوم مثلا میفهمه آقا این کارو بکن، این دعا رو هم باش بخون مثلا. خیلی بحث جدیه در حوزه علم دینی. یعنی ما میخوام ببینیم که لذا یه مثلا آقای ملکیانی که از نقدای مهمش به علم دینی میگه علم دینی در مقام داوری یا باید با عقل داوری بشه یا باید با تجربه داوری بشه. لذا در نهایت یا علم تجربیه یا فلسفه است، علم دینی نداره. میگه طب اسلامی، بخوای تجربهش کنی آخر دیگه میشه طب تجربی. بله مقام گردآوریش اسلام این گزاره‌ها رو به ما داد، اما داوری نهایی با کیه؟ با تجربه است یا عقل؟ بله؟ منم به همین متمایلم، همین دومی. آره. پس نپرس. نه که داخل دین نمیدونم، بحث اینه که در مجموعه قلمرو دین هست، اما بحث اینه که کدوم بخش از اینها رو اسلام داره به ما میده و با اون نگاه همه چی میشه اسلامی. دعوا رو اصلا منتفی میکنم، بحثی دیگه نداریم که. حالا خیلی اون نگاه حالا اشکالات دیگه هم داره که
خیلی این فعل الله
بودن شاید قبول نداشته باشن. بله. علم جعفری مثلا قبول نمیشه، مثلا دنبال مثلا نظاماتی و کشف نظاماتی مثلا به اون که تجربه کار میکردن، این نظام به اون اصلا امکان نداره. بله. یعنی با اون نگاه طبیعی این فلسفه اسلامی، فلسفه فلسفه. چه فلسفه؟ اینو خود بشر هم دارتش، به دست میاره. دین چی میده غیر از این به ما؟ چیزی داره یا نه؟ همه حرفا که میفهمن اثبات واجب وجود کنیم، همه حرفا درست میشه. همه اینا فلسفه است. آیا اسلام چیز دیگری در چنته داره به ما بده؟ یا دیگه با فلسفه دیگه تمومش میکنم، اسلام دیگه هم منحصر در احکام میشه. همین دیگه، یعنی با اون نگاه عالم دیگه طبیعت نیست، میشه خلقت. مولای جوادی دیگه با لاشه طرف نیستی، با موجود زیشعور طرف. خیلی کتاب خوبی، حتما بخونید نقش عقل در هندسه معرفت دین. کلا اون چیز نکاتی که از ایشون صادر میشه خیلی دقیق و خوبه. ولی اصلا محل نزاع نیست، مسئله اینه. نه که اصلا نیست، محل نزاع اساسی نیست. بله در نگاه غرب مثلا این دوئیت عالم به وجود اومده، داره طبیعت دیده میشه، اینا همش درست، اینا مبانی رو درست میکنه، قبول. اما علم روانشناسی که این نیست، علم جامعه شناسی که این نیست. آیا اونجا اسلام حرفی داره یا نه؟ با اون نگاه کافیه که او فیلسوف، او بخصا تو حوزه علوم تجربه، حالا علوم انسانی او خیلی عوض میکنه، حتی همین نگاه جوابی واقعا تغییر میده. اون فیزیکدان روش‌های علمیشو تدقیق کنه و درست بکنه و معتقد بشه، میشه اخلاق علم، نه خود علم. فیزیک فیزیک میمونه، ریاضیات ریاضیات میمونه. حتی به نظر من فیزیک و فیزیک میمونه. بله، حداقل در اون، نه حال اون علوم تجربه کار ندارم، حداقل در حوزه علوم انسانی قطعا میتونیم داشته باشیم، ولی با او بیان دیگه نداریم، چندان چیز خاصی دیگه نداریم با او بیان. با او بیان همه چیز مقیاسش میشه تجربه و عقل نهایتا. بعضی ها میخوان ادعا بکنن که هست، من فکر نمی کنم ادعای وجیهی باشه، مگر در مبانی. در مبانی واقعا اثر داره. فیزیک پیش فرضهای اساسی فلسفی داره، کم هم نیست. خود فیزیک کسی درست نظریه، مثلا اینشتین وقتی که نظری نسبیت شد داد، تا مدت‌ها نمیپذیرفتن ازش، چون هنوز تجربه نشده بود. اصلا از اون کالج معروف هایلدبرگ آلمان انداختنش بیرون اینشتین، چون نگاه‌هاش صرفاً تجربی نبود. آلمانی‌ها خیلی به تجربه معتقد بودن، حداقل تو اون کالج و اینا. بعدن که نظریه شد داد، بعدها توی مثلا میان سالیش و اینا یه نفری تونست رصد کنه، مثلا حالا با یه نوری و با یه سرعتی که داشت میاد، انحنای نوری که ایشون قائل شده بود و تأثیر و تأثیر دو تا جرم بر هم دیگه، تونست به جهت فیزیکی هم براش اثبات بیاره و بعدا نوبلو گرفت آقای اینشتین. لذا پیش‌فرض‌های فلسفی خیلی خیلی جدیه. مثلا ما تو فلسفه یک و عدد نمیدونیم، مثلا اما تو ریاضیات این عدده. حالا این چقدر همه چی رو عوض میکنه؟ من فکر میکنم خیلی عوض کنه.
حالا این گزاره هستی شناسی که تاثیر مستقیم در گزارهای باید نباید اینا
خواهد
بودیم، خب و تو اون رسانی ما رو فرد تاثیر کسی روشن، مثلا اون فلسفه
اکبر ماست وضعیت کنیم. بعد ما مثلا چیزم باید مثلا گزاره هستی شناسی از طبیه ریاضیات و فیزیک و اینا هم باید مسلط باشیم برای اینکه بتونیم به علوم انسانی مطلوب خودمون برسیم.
بعد ببینیم این چقدرش مؤثره. نه ظاهر اینطوری نیست که اون نیاز باشه. خود فلسفه به فلسفیتها تا یه جایی جاش جلوتر نمیتونه بیاد، تا یه نقطه جلوتر نمیتونه بیاد. فلسفه بسیاری از گزارهای علوم انسانی هیچ حرفی در موردش نمیتونه بزنه، میتونه الهام بخش باشه در موردش. بله نگاهت مثلا فلسفه میگه که توی حقیقت درونی مجرد داری، تو روانشناسی اینو روش کار کنیم، ولی این بایدهای جزئی متعدد به تو نمیده، هرگز نمیده. همونطور که همین فلسفه به تو مسیر سیر و سلوک کامل نمیده، لذا سیر و سلوک باید شرعی باشه. اینا رای طباطبایی میفرماد، میگه اون دیگه قرآن میگیری و از سنت، تو هر جا که عقل پیش رفت با. نه ولی خب میدونیم که تا یه جایی پیش میره، لذا تمسک صرف فلسفه در اسلامی کردن علوم لا یسمن ولا یغنی.
شاید مسئله اصلی اینه که چطوری از هستها باید تولید کنیم و اینو اسلام.
بله و اصلا نداریم اصلا این چیزی، اصلا کل این مکانیزم غلط که از هستها باید تولید کنیم. مثلا اون یه چیز دیگه هست، بذار برسیم دیگه اون یه چیز دیگه هست. نه غیر از اونه، اون هست کلیه. ببینید هست کلی خدا هست، بایدی در همون مقیاس ایجاد میکنه. اونا که علم نیستن، که معنی علم که در مورد جامعه شناسی بخوای جزئیات نظام سازی بکنی اجتماعت و کشورت رو.
ما نگفتیم الان فلسفه منحصره، فلسفه ولی قطعاً با همون نگاه هستی شناسی که در واقع بگیری اعتبار کردن
قطعاً مؤثره، حتی در نگاه به دین مؤثره، در فهم قرآن مؤثره، اما اثرش اینه نه این. لذا نمیتونی شما مگر اینکه قائل بشی به الهام بخشی فلسفه، بعضی اینطوری قائلن، یعنی یک سری ساز و کارهایی بتونید دیگه توی بره آدم تعقل کنه دنبال بقیهش بره.
این پایین‌تر از اون میشه هستی شناسی شرعی،
قطعاً یه بخشی از هستی شناسی ما از قرآن و سنت که فلسفه هیچ جاش نرسیده قطعاً. لذا آقای طباطبایی این همه رساله های قرآنی نوشته و بخش معظمش دیگه در حوزه باید و نباید هاست، اونجا که دیگه زمام اصلی به دست شرع کلاً. لذا اون وقت خیلی مهم میشه رفتن ما سراغ قرآن و سنت، اون وقت سوال مطرح میشه حالا مقام داوری شما چیه اونجا در علوم انسانی؟ علوم انسانی تجربی هن. تجربه است، عقل یا وحی؟ وحی میتونه حجیت معرفت شناختی مستقلی داشته باشه از تجربه و عقل، این خودش بحث مهمی تو فلسفه علم. وحی جاش کجاست؟ فقط مقام گردآوری، مقام فقط جمع کردن گزاره هاست، یا میتونه قضاوت بکنه که این گزاره این باشد و آن نباشد؟ این دیگه میشه توی مثلا شما وقتی میخوای تو اقتصاد حرف بزنی، خب اقتصاد اسلامی چطوری میخوای وجی موجه کنی گزاره هات رو؟ با تجربه مثلا، با استدلال عقلی، یا خود این وحی؟ این عینه، این شبیه نزاعی که الان توی طب وجود داره، ولی خب نزاع اونجا خیلی آشکاره چون اصلا جنس قضیه تجربیه. حالا تو علوم انسانی به این شدت نیست چون یه بخشش انسانه و مراتب انسان. اینجا واقعا مطهری خوب کار کرده، ولی خیلی یعنی خوب کار کرده، یعنی یه درصد کل مسیره. شهید صد همین، خیلی کار اینجا لازم بکنه. همین خوب،
همین خوبه.
آره همون که خوب نگران نباش. اینطور نیست که ببینید این دوباره ما رو گمراه نه، اینطور نیست که چیز عجیب و غریبی باید بیاد. نه قطعا باید تکمیل بشه، اما نه اینکه خلاصه یه طرح نو در اندازیم. نه حتی همین منطقا برای فلسفه ملا صدرا خوب. اینم بگم که اون چیز دیگه هم که تو ذهنتون از اونجا هم بره، همین منطق و فلسفه ملا صدرا خوب.
این اصول بیشتر با همون
تنبیه
مشکلاتی که با مواجه با متن داشتن نوشته شده دیگه.
اینجا مشکل با مواجه با متن بخش اصلیش، بله بخشایش هم هست که مثل بحث حجیت تجربه، مثل بحث، بله بحث جدی اینطوری داریم. ما اصلا وارد حوزه تأمل نشدیم. تأمل توی حوزه بسیار بسیطیم. غرب وقتی که اون مبانی هشل هفتش به دست آمد، بسیار تأمل کرده در حوزه‌های مختلف. حیرت انگیزه تأملاتی که کرده. ما اصلا تأمل، من یقین بالمعنی الاخص دارم که اگر قرآن دست اونها بود به عنوان منبعی که معتبر میدونستنش، چهره عالم عوض میشد واقعا. اونا یه متن افلاطون رو که در علوم سیاسی جمهوریت نوشته، شما ببینید چقدر هنوز دارن روش بحث میکنن، جمهوریت افلاطون رو چقدر خط به خطش. هیچ کاری ما نکردیم، هیچ، به معنای هیچ کلمه. آی طباطبایی یک خلاصه غواصه ای دریا بود، ولی خب همه دریا که غواصی نکرد که شد المیزان. چقدر مطلب توشه. اصلا ما فضای این بحثا رو به وجود نیاوردیم که سر اینا بخوایم دعوا کنیم، بحث کنیم. لذا از غرب هم چیز بسیطی تو ذهنمونه، غرب است و فلان است، اینجا هم شرق است و تمام. نظریه‌مون رو یک طوری میپرورونیم که اینطوری نیست. به این سادگی ها اگه بود تا حالا آپولو هوا کرده بود. خیلی بد کار کرد. خب خیلی بد کار کرد. یعنی آدم باید سریعتر توی این حوزه بفهم آقا، هم اصلا اومدنت هم میتونستی استراحت کنی. خیلی سلامت باشی انشاءالله، خدا شفا بده. توی این حوزه خیلی کار هست، آدم سریعتر کارهای اصلیشو انجام بده. خیلی کار هست که انجام بده. یعنی اصلا خود بحث در مورد فلسفه علم کار اساسی میاد. فلسفه خودش رشته است، دانشگاه شریف، دانشگاه اصفهان، از مهمترین جاهایی که همین الان داره. مثلا علم چیه، چطوری میشه توش به نتیجه رسید، سیرش چیه. حداقل 5 تا دوره همین داشته، همین فلسفه علم. پیش‌فرض‌های متافیزیکی توش چقدر مؤثرن، دین چقدر مؤثره، تجربه تا کجاست، استقرار تکلیفش چی میشه. ما خشک شدیم یوبس واقعا، هیچ تکونی اتفاق نمیفته. خارج شده که الان بعد در مورد بحث دیگهش بحث کنیم، بعد برش گردونیم. حتی همین جریان فعلی علوم انسانی در حوزه بسیار ضعیفه به اجمعه، بسیار ضعیف نسبت به اون چیزی که باید باشه. خیلی هم تقابلش با غرب بسیار ضعیفه، بسیار ضعیف، و هم توجهش به اندیشه‌های اسلامی ضعیف. مصر الان از ما خیلی قوی تر توی قضیه، در هر دوش مصر از ما خیلی جلو تر. بله نه یه تیکشه این، نه بیش از اینا باید تحمل کرد. طرف مجتهدم شاید باشه، خواه نه اینا باید انجام شه. غرب هم 300-200 سال این کار کرده، نه باید از این اشکالا بگیم که نه همه تون نابود شد. حتی بعدش که واقعا بیهود است، لا شک و لا مریت فی، اما یه بخش های واقعا تلاش داره توش میشه، ولی خیلی آه. که دلیل مهمش اینه که فضای گفتگو اصلا وجود نداره بین ما. نه اینکه امنیتی فضامون نداریم اینو، وگرنه خیلی متفاوت میشد حرفا، خیلی خیلی بسیط. الان هر چی بگم کم، یکی از غصه های روزانه من اینه، بسیط بسیط. خیلی هم در فهممون از غرب خیلی عقبیم، خیلی 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 عقبیم. ما از قرن 18 و 19 عبور نکردیم اصلا، اونجا اون هم درست عقل نشد. و هم اون توجهی که باید مثلا میشده به سنت و به متونمون اصلا اتفاق نیفتاده. و این نمیشه مگر اینکه ما تو نظامات آموزشی و پژوهشیمون واقعا تحول به وجود بیاریم، راهی جز این نداریم. بله؟ چون آدم هامون اونجا پرورش پیدا میکنن، آدم های ما دیگه حال بعضی از امور رو ندارم. ما اون آدم رو له کردیم پایان و پای ده، نفس نمیتونه بکشه. دیدید خیلی هاشون نمیتونن. شما خیلی خوبید این نامین شما خیلی خوبید انشالله عالی هم هست بعدش، اما فضای عمومی اجازه نمیده این طرف نفس دیگه نمیتونه، نه که اجازه نمیدن نفس بکشه، توانی دیگه نداره که بخواد تأمل کنه روی چیزی. هیچ وقت به صورت چالشی نشد که تو مدرسه اش یا توی حوزه جلسات متعددی باشه، بحث بشه، تبادل نظر بشه، این رمی نشه به زلالت و گمراهی، بتونه حرفشو بزنه. برای همینی که از مرجعیت میفتیم، چون سوالات اساسی وجود داره که طرف حس میکنه نمیتونه بیاره توی حوزه مطرح کنه، در حالی که خود اونا معترفن که اصالت این علوم تو حوزه است. هنوز همه معترفن، تهش میان اینجا ای بخوان یه حرفی دیگه خیلی بگن که درسته، میگن آی فلان اینو گفت از حوزه نجف یا قم مثلا. اما این مسئله خیلی جدیه که کار و این تکلیف رو خیلی سنگین میکنه، خیلی سنگین میکنه، خیلی سنگین میکنه. مثلا ما نگاهمون به غرب چیه؟ مثلا همین بعضی مطالب هست که توی طب و اینا هست، اسرائیلی ها آمدن این کار، ما عادت کردیم خب به خبرهای مشهور از غرب آمدن این کار کردن، چهار تا گیاه رو با هم قاطی کردن فلان که همه ما رو بخوان نسلمون رو بکشن نابودمون کنن. خب این غلطه؟ نه، ما لمشو میدونیم که اینا میخوان پدر مسلمین رو در بیارن. این سیری مطلبی که اینجا نوشته شده غلطه، قطعا غلطه، چرته، کوشا واحدت. چرا عادت میدی ذهن طلبه رو به این که حرفای بی اساس باور کنه؟ به خاطر اون لم صحیحی که باور کرده اینا رو هم توش باور کنه. شواهد رو بیار، باید طلبه زبان بلد باشه. نمیشه، نمیشه بدون این. واقعی میگم عرض میکنم حداقل باید عربی رو خیلی مسلط باشه یا انگلیسی رو خیلی، که بتونه تعامل کنه با عالم، باب تعامل برش باز بشه، آفاق رو تو عالم بتونه ببینه. اینا اثر داره، اینا مهمن، اینا واقعیت های آدم ها رو تغییر میدن. یه آی طباطباییه که کل تاریخ بشر رو بیاری پیشش تغییر نمیکنه. او یه موجودی بود که یگانه ده بود، تموم شد. بقیه که اینطوری نیستن، تغییر میکنه وقتی که شما آفاق جدیدی در مقابل خودت ببینی. شما کم کم بعضی از بحثای زبان شناسی رو در کنار همین اصوله ببینی، دیگه نمیاد تو کلاس اصول بخوابی. واقع جدی میگم، وقتی که کسی که میخواد به اصول درس بده به چالش کشیده میشه، شب و روز، زندگی دیگه نداره. نه اینکه راحت، خب پارسال هم استاد و عقیده درس انسان درس کاری نداره که ها، هیچ کاری نکنم هم همینا رو میام میگم، هر کاری هم بکنم واسه همینا رو میگم. یعنی چالششون وجود نداره، حالا فرصتش نیست و وقتش نیست، اینا همه اینا چون وجود نداره کار همیشه یعنی سفت نمیشه. بعد ازش اون مدل از درس خارج در میاد که یقین داریم سبب نداره، بعد میشه برخورد نسلی بالا و پایین حوزه، هر دو هم حرف همون نمیفهم، فقط میشه تضییع زمان و وقت و انرژی این همه آدم مستعدی که توی حوزه هستن. خیلی استعداد هستا، شما هم کلاس خودتون رو ببینید، مدرسه خودتون رو ببینید، اصلا چیز زرادخانه هسته‌ایه، اما عوام رو دوشون میدازیم آروم میای اینا. جهت معنویش هم همینه، ولی علمیش کسی که میخواد تبلیغ بکنه در این عصر و این دوران باید به جهت معنوی آدم خیلی قرص و قائمی باشه، چون داره با فضایی مواجه میشه که دوز کثافتش خیلی بالاست. ولی این آدم که باید از گذشتگان خودش معنوی تر میبود ضعیف‌تر. این ببینید این طرفین، هم جنبه آفند ما ضعیف میشه، هم آفند دشمن قوی میشه، اینا به هم میخورن. اینا رو آدم بفهمه میفهمه که یعنی چی فتح قله های جدید. اینکه حاج قاسم فتح میکنه قله جدید، مثلا یه جاده درست میکنه از تهران تا جولان، این کار آسونی نیست. بله بله دیگه همینه. اما بله همین اصلا واتیکان، بله ولی خب چه بکنیم؟ قور بزنیم به حوزه حل نمیکنه که. آقا دیروز با شورای دیدار داشت، چی گفت؟ چقدر چیز میتونه بگه؟ چی بگه؟ باید قطع امید کرد. نه اینکه نعوذ بالله نمی ببین، طرف میخواد به هر حال انقطاع اصلی وجود داره. لذا باید میشه آتش به اختیار واقعی. این مهم. کار میتونه اتفاق بیفته. خب و استدل العدلیه ایزن به ان الحسن و القبل لو کان الله، پس آقا پنجشنبه تمام نمیشونه یه رو نماشه بحثی کردیم، لو کان الله یثبتان الا من طریق شر فهما لا یثبتان اصلا حتی من طریق شر. عدلیه استدلال کردن که اگر حسن و قبل رو میگویید ثابت نمیشود مگر از طریق شر، فهما فالحسن و القبل لا یثبتان اصلا حتی من طریق شر. اگه بخواید بگید که لایس بوتان الا من طریق شر، من بهتون میگم که به هیچ وجه دیگه ثابت نمیشه حتی از طریق شر. نباید شر رو بذارید نقطه اول اثبات حسن قول. وقد صور بعضهم هذه الملازمه على النحو الاتي، بعضی اینطوری تصویر کردن این ملازمه رو، ان الشارع اذا امر بشيء فلا يكون حسنا الا مدح ما ذلك ما ذلك الفاعل عليه. شارع وقتی امر میکنه به یه چیزی، حسن نمیشه اون مأمورون بهش مگر این که مدح کنه فاعل اون امر را بر انجام دادن آن امر که بشه حسن، یعنی ممدوح. خب و اذا نها عن شیء فلا یکون قبیحا الا اذا ذم الفاعل علی، قبیح نمیشه مگر این که فاعلشو ذم کنه. حالا ببینید، و من عین تعرف انه یجب ان یمدح الشارع فاعل المأمور به و یزم فاعل المنهی عن، از کجا بدونیم که لازمه که شارع او رو مدح کنه یا ذم کنه؟ در حالی که میدونیم اگه این فعل اگه ممدوح عند الشارع نباشه دیگه حسن نیست. اگه نتونیم اینو ثابت کنیم که مأمورون به شارع ممدوح شارع هم بگو هست، اگه این ثابت نشه که دیگه حسن نیست. حالا میگه کجا ما بدونیم که اگه چیزی مأمور به شارع ممدوح شارع؟ الا اذا کان ذلک واجبا عقلا، مگر اینکه بگیم واجب است بر شارع، یعنی از طرف شارع. قطعا شارع وقتی کسی میره امرشو انجام میده مدح میکنه او رو و میگه حسنو. فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عنه علی حکم العقلی، و با حد وسطی غیر از اون چیزی که من عرض میکنم توضیح میدم، و هو المطلوب. پس حسن و قبح، حسن مأمور به و قبح منهی عنه متوقف بر حکم عقل. ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به، فرض کنیم شارع مد کرد و ذم فاعل المنهی عنه و فاعل منهی عنه رو ذم کرد، و المفروض ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه، مدح الشارع اینه که ثواب میده، ذمش هم اینه که عقابش میکنه. فمن اینه نعرف انه صادق فی مدحی و ذمه الا اذا ثبت ان الكذب قبیح عقلا یستحیل علی، از کجا بدونیم که شارع که میگه من ثواب بهت میدم، مد یعنی این دیگه، آقا من ثواب بهت میدم قیامت جای خیلی خوب میبرمت، از کجا معلوم دروغ نمیگه؟ اشعری میگه مگه میشه شارع دروغ بگه؟ میگه آقا از کجا میگی نمیگه؟ میگه خود شارع میگه کذب قبیحه. میگم صبر کن، از کجا میگه همین جمله شارع راسته و دروغ؟ بگو نیست، مگر اینکه عقلا ثابت بشه. فیتوقف حسن و فیتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوت الحسن والقبح عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا، اگه ثبوت عقلی نداشته باشن فلا ثبوت لهما شرعا، ثبوت شرعی هم ندارن. وقد اجاب بعض الاشاعره، چی گفتن؟ آقا این دلیل رو دیدن و اینطور گفتن، مثلا تفتازانی در شرح مقاصد، ان هذا التصویر به انه یکفی فی کون شیء حسنا ان يتعلق به الامر، آقا صرف این که شارع به چیزی امر کنه اون حسنه، و فی کونه قبیحا ان يتعلق به النهی حسب الفرض، اینی که نهی کنه به اون برای قبحش، و هما ثابتان وجدانن، و واقعا امر و نهی اینطوری از شارع داریم. ولا حاجت الى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع، کی گفته که بعد مدح من بیاد که شما بعدن بگی مدح زم شاره درش کاذب یا صادق؟ سری قطع کردن بحثو، گفتن همین که امر میکنه یعنی حسنه، همین که بله میکنه یعنی قویه. غافل از این که بابا ما دوباره تو همین امر نهی گیر داریم که میشه استدلال نهایی. و هذا الكلام فی الحقیقه، آقای مظفر خیلی خوب اینجا گفته، میگه این کلام میشه مصادره به مطلوب. ما داشتیم ازت میپرسیدیم که چرا حسن قب شرعیه، شما گفتید چون حسن قب شرعیه. ما پرسیدیم چرا میگید حسن قب شرعیه، گفتی که چون شارع وقتی به چیزی امر کنه چیزی نهی میکنه این یعنی حسن و یعنی قبیحه. بابا از همین سوال داشتم، چرا این درسته؟ همین دلیل حرفتو بگو، دلیل نیاوردی که. و هذا الكلام فی الحقیقه یرجع الی اصل النزاع فی معنی الحسن والقبح فیکون الدلیل، این دلیلی که اینجا آوردن و جوابه صرف دعوا و مصادره و مصادره علی المطلوب، حالا عطفش کنیم بر صرف و مصادره علی المطلوب، صرف یه ادعاست و مصادره به مطلوب. چرا؟ لان المستدل اون آقای اشعری یرجع قوله الی انه یجب المدح و الذم عقلا لانهما واجبان فی اتصاف الشی بالحسن والقبح. ببخشید مستدل اون آقای عدلیه، میگفت که آقا باید برگردد این اوامر شارع و مدح و ذم عقلی. چرا؟ لانهما واجبان فی اتصاف الشی بالحسن والقبح. اگه چیزی بخواد به حسن و قبح متصف بشه، خدمت شما که عرض کنم، باید مدح و ذم عقلی اونجا اتفاق بیفته. ول مجیب که آقای اشعریه یرجع قوله الی انهما لا یجبان عقلا، واجب نیست مدح و ذم عقلی، لانهما غیر واجبین فی الحسن والقبح، چون حسن قبح لازم نیست که عقلی باشه. در حالی که اصلا سوال ما همین بود، کی گفته لازم نیست عقلی باشه؟ ما میخوایم همینو شما دلیلشو بیاری. شما دوباره ادعای خودتو تکرار کردی در جواب ما. ول احسن تصویر و دلیل علی وجه آخر فنقول، میگه بهتره که اینطوری بگیم انه، اومد سراغ همین استدلالی که من آخر آوردم، بهترش همینه، من المسلم که همین استدلال مظفره عند طرفه، آقا یه چیزو هم من اشعری هم من عدلی قبول دارم، وجوب و طاعت الاوامر و نواهی شرعیه، آقا اطاعت اوامر چیه و نواهی واجب، و کذالک وجوب المعرفه، این اول بدایت المعارف خوندید، معرفت به معرفت به الله هم و کلا معرفت هم واجب، و هذا الوجوب عند الاشاعره وجوبهن بگو شرعیون حسب دعواهم، فنقول لهم من اين يثبت هذا الوجوب، از کجای وجوب آوردی؟ لابد يثبت به امر من الشارع، باید بگی که چون خود شارع گفت امرامو اطاعت کن پس اطاعت کن، فننقل الكلام الى بله حاضر، اون امر دومو کی گفته؟ فنقول لهم من اين تجب طاعت هذا الامر، فان كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، اي گفتی عقليه دیگه حرف ما ثابت میشه، میشه استقاب عقلی، و ان كان شرعيا ايضا فلا بد له من امر ولا بد له من طاعت، اگه بگی شرعی دوباره امریه و یه طاعتی، او امر دوباره سوال از او امر میپرسیم، او شرعی یا عقلی، اگه بگی شرعی دوباره از او میپرسیم تا الى غير الله، فلن قول الكلام الی و هكذا نمزي الى غير النهايه ولا نقف حتى ننتهي الى طاعت وجوبها عقلی لا يتوقف على امر شارع، امر شارع، امر شارع، بعد برسیم به یه طاعت عقلی که وجوبش عقلیه، و هو المطلوب که همین ما می‌خواستیم استقام عقلی، بل ثبوت الشرائع من اصلها يتوقف على تحسين و تقویه العقلیین، اصلا ثبوت شرائع به حسن قبح عقلیه، البته زیرش بنویسید با توجه به نگاه متکلمین، آقای مظفر داره با اونا بحث می‌کنه، و یعنی ما اینطوری قائل نیستیم ثبوت شریعت و عقل نظری نه عقل عملی، ولو کان ثبوتها من طریق شرعی لاستحال ثبوتها، اگه می‌خواستی اسلام و با اسلام ثابت کنی امکان نداشت، لأنا ننقل الكلام الى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل الى غير النهايه، میگفتیم خود اسلام اولیه رو کی گفته که درسته، اگه اونم بگی دوباره اسلام که دوباره تسلسل میشه، و نتیجه ان ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا، وصلى الله على سيدنا ونبينا